بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان محترم، شما عزیزان و خوبانی که هر هفته دوشنبه شب مهمان گرم خانه‌های شما عزیزان هستیم با برنامه دستانداز، برنامه‌ای که در حال نقد و بررسی ادعاهای رسانه‌های وهابی است در رابطه با اینکه به چه دلیلی آنها حق هستند و به چه دلیلی ما شیعیان از نگاه اونها باطل. مطالب و گفته هاشون رو ارائه میکنیم، نقد میکنیم، بررسی میکنیم و گفته ها و مطالب خودمون رو هم بیان میکنیم. قضاوت هم میذاریم به عهده شما مخاطب عزیز تا بنگرید و بفهمید که چه کلامی و چه ادعایی حق است و کدام باطل. این جلسه هم پیرو همین مباحث در خدمت جناب استاد بهرامی هم هستیم، دوست عزیزمون. انشالله سعی خواهیم کرد در ادامه همین مسیر شما رو بیشتر آگاه کنیم با آنچه که در این رسانه ها مطرح میشه، دروغ ها، تدلیس ها، بیسوادی ها، جهالت ها و مطالب خلاف قرآن، عقل و روایات خود اهل سنت. سلام علیکم جناب بهرامی، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همراهان عزیز. انشالله مباحثی که مطرح میشه برای شما قابل استفاده باشه. خدمت شما هستیم.
متشکرم جناب آقای بهرامی بزرگوار. کلیپ اول رو با هم ببینیم. مطلبی است در یکی از این رسانه های تاریکی و رسانه های وهابی و تکفیری. بعد از بخش کلیپ برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم.
من یک قسمتش بخونم. میاد ما حاج علی احدا الا حجه، هم در کتاب ابن شهر آشوب هست و هم در کتاب اون کسی که ازش به عنوان علامه یاد میکنه، تا بدون که علامهشون چقدر سواد داره ببینید حقیقتا. میاره همین روایتو از کتاب اهل سنت میاره و اینو به عنوان چی قرار میدن؟ به عنوان این که علی فی الاخبار ان اول من سن دعوت المبتدعه بالمجادله الى الحق علی. تونست پیدا کنید؟
پیدا کردم. بله
بله، میگه در اخبار اومده که اولین کسی که دعوت مبتدعه، این اول چیز هست بکنم اگه من که
این داره میگه. بله. که ترمذی و بلازری بلعری
کتاب مردمیه متکلمون بعد اون عمر و فی الاخبار.
بله.
اون کلمه بالاتر ما فی الاخبار همون. بله. و فی الاخبار ان اول من سن دعوه المبتدعه بالمجادله الى الحق علی. اولین کسی که مجادله به حق میه بنیانگذار مجادله به حق کیه؟
علی بن ابی
طالب. حالا بعد میاد استدلال میکنه به چی؟
به اینکه
به همین روایت. یعنی پیامبر از مبتدعه میدونه؟
بله
پیامبر از مبتدعه میدونن.
بله
این وقاحت مجلسی اینا به این حد رسیده که حتی پیامبر رو به عنوان مبتدع میدونه. چی میگه؟ بعد روایتشو میاره میگه ابوبکر شیرازی در کتابش آورده از مالک، از انس، از ابن شهاب فلان، قال ابن شهاب اخبرني علي بن حسين ان اباه الحسين بن اخبره ان علي بن اخبره ان النبي طرقه وفاطمه بنت رسول الله فقال الا تصلون فقلت يا رسول الله انما انفسنا بعد الله فلا شاء ان يبعثنا يبعثنا. دقت کن اي يكثر اللطف بن. این دیگه از چرندیات جناب آقای مجلسی و
اضافه کرده
ابن شهر آشوب.
بله.
این که در روایت نیست.
بله.
این جناب مولای مجلسی میاد به خاطر اینکه آره قضیه را یک کمی لطیفش کنه، شدت این قضیه را کم کنه، میگه نه، اینکه لطفش با ما زیاد میکنه. عجیب. انما انفسنا بيد الله فاذا شاء ان يبعثنا بعدون. پس چطور رسول الله متوجه نشد که منظور علی چیه؟ ها میگه فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع الي ثم سمعت وهو مول يضرب فخذيه يقول وكان الانسان اكثر شيء جدل. میگه منظور از انسان کیه؟ علی ابن ابی طالب اکثرش این جدلا
اینو اضافه يعني... کرده دیگه آره آره. خلقان الانسان و یعنی علی ابن ابی طالب
اکثرش این جدلا بله. بعد میگه یعنی متکلمن بالحق و الصدق
بله اینا اضافات دجال بزرگ مجلسیه
مجلسی ابن شهر آشوب
بله
یعنی الان شما ابتدا این متنی که قرار داده عنوانی که قرار داده که میگه که وفی الاخبار ان اول من سن دعوت المبتدعة بالمجادلة الى الحق علی
بله
یعنی چی الان بین روایت استدلال میگه منظورش چیه
یعنی مجادله در راه حق کرده علی ابن ابی طالب
یعنی
رسول الله
پیامبر
مبتدع
بوده و علی بهش مجادله کرده و داغونش کرده
بله
قانعش کرده این مقام رسول الله در نزد روافض است الان این دیگه سخن من که نیست این سخن مجلسی نیست مجلسی ببینید چطوری این حدیثو از اون قالب اصلیش بیرون آورده و به جای این که بگه که علی اینجا اشتباه کرده میاد میگه که علی پیامبر رو قانع کرد پیامبر مبتدع هست
خب کلیپ این آقا رو دیدید این دوتا پتومت که جز جهالت و بیسوادی تو حرفاشون چیزی نیست حالا من نمیدونم اون لفظی که این آقای دجال به کار برد در مورد علمای ما الان میخواییم ثابت کنیم که دجال چه کسیه که بارها ثابت کردیم مصداق دجال شما دو نفرید که جز اهانت، توهین، فحاشی و دروغ و تدلیس و خیانت چیزی دیگه تو شبکه ظلمتتون نیست آیه است در قرآن و کان الانسان اکثر شیئاً جدل چکیده حرف این آقا اینه که آقا شیعیان توهین کردن چیه؟ گفتن این آیه در مورد پیغمبر و امیرالمؤمنینه که خلاصه انسان دنبال جدله دنبال دعواست دنبال و این علمای شیعه گفتن بین پیغمبر و حضرت علی بگو مگو بوده پیغمبر شکست خورده از حضرت علی و حضرت پیغمبر بدعت‌گذار و حضرت علی اهل حق ببینید چقدر اهانت چقدر توهین البته اینکه گویم پتومت مصداق دوتا احمق به خاطر که اون اول خودش هم حواسش نبود که آقا علامه مجلسی از کجا داره نقل میکنه
خودش هم گفت حواسش
نبود میگم از ترمذی داره نقل میکنه و
مسند احمد ابن حنبل مسند ابو یعلا
حواسش نیست که بابا این که تو داری میگی خودت داری مشخص میکنی داری گاف میدی داری سوتی میدی حالا بریم با استاد بهرامی باشیم دقایقی تا بفهمیم دجال کیه دجال صفت ها کیا هستن جناب استاد بهرامی بفرمایید در خدمتتون هستیم
ممنون از لطف شما بسم الله الرحمن الرحیم ببینید بینندگان گرامی اونایی که اهل انصاف هستید ایشون استناد داد مباحثی که مطرح کرد به جلد 40 صفحه 160 بهار الانوار علامه مجلسی الان اتاق فرمان اگه این تصویرها نشون بده خیلی خوب میشه ادامه بدیم بحثا جلد 40 الجزء الاربعون همون جلد 40 که شرح حال تاریخ امیرالمؤمنین علیه السلام هست دوستان از طول نرم‌افزار کاملا معلومه اینجا فضائل امیرالمؤمنین را مطرح کرده از جمله فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام علم امیرالمؤمنینه علامه مجلسی مستند به ده‌ها حدیث شیعه و ده‌ها حدیث اهل سنت و اعترافات اهل سنت اثبات کرده که امیرالمؤمنین علیه السلام از در علم فقه، در علم فرائض، در علم کلام و سایر علوم از همه صحابه دیگه سرآمد افضلیت امیرالمؤمنین در مباحث علمی میشون در مقام اثباته تا اینجا که در صفحه 160 که ایشون کارشناس شبکه وهابی استناد بهش کرد رسید به این قسمت بحث مباحث کلامی بحث مناظرات و منهم المتکلمون میگه که امیرالمؤمنین ریشه مناظره و مباحثات صحیح با مخالفین را بنا گذاشت بعد علامه مجلسی عبارتهایی میاره و فی الاخباره همین که این آقای حسینی داشت میخوند ان اول من سن دعوت المبتدعه بالمجادله الى الحق علیون اولین کسی که بحث مناظرات با مخالفین و اهل بدعت پای گذاری کرد حضرت علی علیه السلام بود ایشون تا اینجای عبارت رو دوستان خوند. یه تیکه بعدش ها که اصلا کل فهم صحیح عبارت به همین برمیگرده را قیچی کرد رفت سری. همین باعث شد که کل عبارت علامه مجلسیشون کج بفهمه، در حالی که خود علامه میگه، میگه که وقت ناظره الملاحده، آتئیست ها ضد خداها با حضرت علی علیه السلام درباره تناقضات ظاهری آیات قرآن با حضرت علی مناظره کردن، حضرت علی علیه السلام هم جوابشون رو داده. بعد حضرت علی علیه السلام و عجاب مشکلات مسائل جاثلیق حتی اسلم. جاثلیق همون کاتولیک، کاردینال های مذهبی ها بهش میگن تو زبان عربی جاثلیق، معذب کاتولیکه،
علمای بزرگ مسیحی.
بله اینا مسیحی ها، یهودی ها، ضد دین ها، مبتدعه می اومدن با حضرت علی علیه السلام مناظره می کردن، امیرالمومنین جوابشون رو می داد. این تیکه رو براتون نخوند. بعد خود روش علامه مجلسین استدلال میکنه به کتاب های مخالفی، میگه ابوبکر شیرازی. حالا ابوبکر شیرازی دوستان کیه؟ من سند نشونتون بدم که شرح حال همین ابوبکر شیرازی هم خود علمای اهل سنت گفتن. ببینید برادران عزیز، سیر اعلام نبلا جلد 17 چاپ مؤسسه رسالت، الشیرازی صفحه 242، الامام الحافظ المجود ابوبکر احمد ابن عبدالرحمن الشیرازی. حالا خود ذهبی یکی از کتاباش هم گفته. ایشون از علمای اهل سنت، از ائمه حدیثی اهل سنت کتاب داره. علامه مجلسی به کتاب ایشون استناد میکنه، میگه این عالم بزرگ اهل سنت در کتابش از انس ابن مالک، از ابن شهاب زهری و خودش ادامه میگه منابع دیگرش که ایشون از احمد ابن حنبل، از ابو یعلا که اینو مسند دارن و منابع متعددی دیگه، ایشون این حدیث رو اومده گفته. ببینید دوستان، از اینجا شروع میکنه علامه مجلسی نقل قول داره میکنه از کتابهای مخالفی تا میاد الى آخر الخبره، یعنی من دارم نقل قول میکنم، دقیق این عبارتها رو علامه مجلسی داره میگه. بعد دوستان ببینید، منابع قبل تر از علامه مجلسی، مناقب آل ابی طالب این همینه داره. ابوبکر شیرازی
زدی، من اسکنشو دارم، اگه اسکنشو لپتاپ بنده رو نشون بده ممنون میشم، چون ایشون ادعا کرد که بله ابن شهر عاشور هم این بله. اهانت رو به
بله بله
به اصطلاح به پیغمبر کرده. مناقب آل ابی طالب ابن شهر عاشور اینجا تصریح میکنه، جلد دوم صفحه 55.
بله
ابوبکر الشیرازی در کتاب خودش از مالک، از انس، از ابن شهاب، همه بزرگان اهل سنت نقل کردن. بعد احمد ابن حنبل، ابو یعلا در مسند خودشون، از ابن شهاب زهری تا ادامه روایت. آقا اینها علمای ما دارن ناقلن روایات شما را، مثل اینکه من بقای بهرامی و دیگر اساتید اینجا از صحیح مسلم بخاری مطلب میاریم و نقدش میکنیم، تحلیلش میکنیم. این آقا نکته قشنگش اینجا ولای بهرامی، این آقا اعتراف به این کرد که اصل این مطلب اهانت و توهین به پیغمبر و امیرالمومنین هست.
بله.
چرا اصلشو پس میگه؟ حالا اینا رو علمای شیعه گفتن، الان ما داریم ثابت میکنیم آقا علمای ما نگفتن، علمای ما اتفاقا اینها رو از کتب شما آوردن.
بله.
که بگن در کتب اهل سنت چنین مسائلی هست، چنین روایتی هست. در خدمتتون هستیم جناب استاد.
ببینید دوستان، علامه مجلسی که این عبارت رو میاره، این نقل قول مستقیم از کتاب‌های خودش و کتاب‌های قبل خودش از مناقب ابن شهرآشوب و دیگران. مناقب ابن شهرآشوب هم که نشون داریم از کتاب ابوبکر شیرازی اهل سنته. بعد ایشون میگه که متکلما بالحق و صدق. این حرف علامه مجلسی نیست که، ایشون یک بار اگه این کتاب علامه مجلسی یا بهارا دستش گرفته بود، خب این حرفا نمیزد. دوستان ببینید، 110 جلد کتاب زیر رو بکنید، بهار الانوار، یک جا علامه مجلسی نکات خودش را در شرح روایات، در فهم روایات لابلای حدیث نمیاره. مثل برخی از بزرگان اهل سنت نیست که مدرج بکنه، مدرجات خودش را داخل حدیث بکنه، مردم ها فکر کنن که مثلا این هر حرف خودشه. ببینید تمام این نکات علامه مجلسی شرحاش داره اقول و آخر حدیث، داره بیانون آخر حدیث.
توی 110 جلد بها رو شما زیر و رو بکنید یه جا پیدا نمی‌کنید که علامه حرف خودش علاوه بلای حدیث داده باشه. این بنده خدا چون اینا رو نمیدونه بعد میاد اتهام میزنه میگه که این دجال الاعوذ بالله اومده این حرفا رو از خودش زده. این نکته اول که خدمت دوستان ما گفتیم. بعد خود علامه گفته همونطوری که استاد شریفی توضیح دادن، گفت من دارم از منابع شما نقل میکنم، منابع شما دارم نقل میکنم. دوستان ببینید علامه مجلسی گفته که گفته حضرت علی علیه السلام با ملحدین با کاتولیک ها نشونتون دادم مناظره میکنه. ادامه همین حدیث خودش نشون میده، میگه که رسول جالوت بزرگ یهودیا و مسیحیا و اینا رو میگن عناوینشون، عنوان مال بزرگ یهودی هست، میگه اومد به حضرت علی علیه السلام توهین کرد، خواست اسلام رو زیر سوال ببره. گفتش که میگه که وقال لرسول جالوت، از مناظره های حضرت علی علیه السلام ها، میگه وقتی که رسول جالوت به حضرت علی علیه السلام گفت که لم تلبسو بعد نبیکم، شما مسلمان ها بعد از پیغمبرتون 30 سال نگذشت که همدیگه رو کشتید با شمشیر. امیرالمومنین جوابش داد، گفت ما 30 سال تحمل کردیم، شما یهودیا، شما طرفداران حضرت موسی، لم تجف اقدامکم من ماء البحر، همین که از رود نیل رد شدید شما گوساله پرست شدید. این مناظره حضرت علی علیه السلام با ملاحده و با رأس جالوت و با کاتولیک و موارد دیگه هم ادامش آورده. این آقای حسینی این تیکه عبارت علامه مجلسی ها حذفش کرده، بعد تعدیلیس کرده به مخاطب اینجوری نشون بده که الاعوذ بالله الاعوذ بالله علامه مجلسی بیاد به پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله بگه اهل بدعت. اصلا کسی یک بار بیاد عناوین کتاب بهار الانوار و آثار علامه مجلسی ببینه، ببینه با چه عظمتی از رسول خدا صلوات الله علیه نقل میکنه.
من فکر میکنم احساس میکنم آقای بهرامی شاید برای بعضی از دوستان میدونن از بحث گنگ باشه، من یه توضیح بدم. علامه مجلسی یه نکته رو اشاره کرده به عنوان عقیده شیعه،
بله،
که آقا امیرالمؤمنین اول کسی بود که با مخالفین و ملحدین بحث میکرد و مناظره میکرد، بله، که علمیت حضرت رو ثابت، بله، میکنه. یعنی علامه مجلسی بخواد اینجا بگه این مسئله هست، از نظر ما امیرالمؤمنین اعلم است و افضل است، علمیت حضرت اینی که او کسی بود که در مقابله با علمای دیگر مذاهب و ادیان دیگه بحث و گفتگو میکرد. بعد ذیل این بحث میگه اهل سنت هم در مورد اینی که امیرالمومنین بحث میکرد مطلب آوردن. حالا چی آوردن؟ این اصل این قضیه رو من از بخاری نشونتون بدم. صحیح بخاری حدیث شماره 1127 میگه از علی ابن ابی طالب روایت است که گفت رسول خدا شبی نزد او و فاطمه دختر پیامبر آمد و گفت آیا شما نماز نمیخونید؟ بعد میگه علی جواب داد، گفت که نفسهای ما در دست خداست، اگر خدا بخواد ما را از خواب بلند میکنه. یعنی اینکه توی پیغمبر اومدی در خونه من علی و زهرا رو زدی به تو ربطی نداره. این روایت بخاریه. به تو چه ربطی داره که در خونه ما میزنی ما رو برای نماز بیدار میکنی؟ خدا اگر خواسته باشه من و فاطمه رو از خواب بلند میکنه نماز میخونه. این امیرالمؤمنین و اون خلیفه چهارم و اون علی اهل سنتیه که به پیغمبر اینجوری جواب میده. یعنی مناظره حضرت علی اهل سنت با پیغمبر اهل سنت. پیغمبر اهل سنت میره در خونه خلیفه چهارم برای نماز بیدارشون میکنه، خلیفه چهارم میگه به تو چه؟ کی گفت بیای در خونه من؟ به تو ربطی نداره، خدا خواسته باشه من رو از خواب بیدار میکنه. بعد میگه پیغمبر پش کرد
با ناراحتی برگرد،
با عصبانیت و ناراحتی پشت کرد به خلیفه چهارم اهل سنت، بعد با دست خودش به رانش میزد که کنایه از عصبانیت و برحال ناراحتی پیغمبره. و بعد این آیه رو خون و کان الانسان و اکثر شیئن
جدلا.
این آیه در کتب اهل سنت و در صحیح بخاری در مورد مناظره امیرالمؤمنین با رسول خداست. اهل سنت میگن امیرالمومنین مناظره میکرد با پیغمبر، جدل میکرد با پیغمبر، پیغمبر دست علی ابن ابی طالب ناراحت میشد. علامه مجلسی ما میگه امیرالمومنین مناظره میکرد با مخالفین این پیغمبر برای اثبات حقانیت این پیغمبر. تفاوت ما با اینا در اینه. حالا آقای یزیدی تو شبکش
خودش اشاره کرد که این آیه و اینی که بگیم مصداقش امیرالمؤمنین و پیغمبره، یعنی زیر سوال بردن پیغمبر و امیرالمؤمنین، فقط این آدم دجال به قول خودشون چیکار کرد؟ گفت این اعتقاد شیعه است و علامه مجلسی چنین اعتقادی رو نسبت به پیغمبر و حضرت علی معرفی کرد که ما گفتیم آقا ایشون داره نقل قول میکنه از کتابهای شما، پس اون کسی که دجال است شما هستتون شبکه ظلمتتون. جناب استاد رحیم بفرمایید در خدمتتون.
ببینید گفتیم که ایشون اومده روایاتی که علامه مجلسی روایات اهل سنت رو آورده برای استفاده ای که میکنه، خب استناد وقتی به یک روایت میده قرار نیست که تمام فقرات اون قبول بکنه، اون فقره ای که خود علامه گفته مناظرات امیرالمومنین با رئیس جالوت و با کاتولیکا و اینا، بعد منبع اصلی اینا خود ابوبکر شیرازی هم گفته آقا مسند احمد صحیح بخاری، این روایت همطوری که آقای شریفی نشون داد در صحیح بخاری هم اومده. دوستان ببینید روایت در صحیح بخاری، من نکته دو سه تا نکته حول این روایت دارم. همین صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر چند جاش اومده دیگه، صحیح ترین کتاب اهل سنته. تمام روایت هایی که این توهین حدیث توهین آمیز به امیرالمؤمنین نسبت داده اومده از زبان یه نفر زهری. الان بحث ما سر همینه که این کارنشناس شبکه وهابی اومده عقیده خودشون، عقیده غلط و کفرآمیز خودشون نسبت داده به شیعه، بعد با عقیده نسبت داده به شیعه اومده داره شیعیان داره نقد میکنه، داره علامه مجلسی ها نقد میکنه. حالا زهری دوستان کیه؟ زهری از بزرگترین علمای اهل سنته. ببینید برادران عزیز یه چند تا نکته خیلی ظریف از زندگی زهری که میخواییم این احادیث و ارزش اعتقادات اهل سنت همو نشون بدیم. تاریخ مدینه دمشق جلد 42 چاپ دارالفکر صفحه 227 زندگانی حضرت علی علیه السلام، روایت از اینجا شروع میشه ادامهش صفحه بعده. یه داستان خیلی عجیبیه، میگه که این ابراهیم جعفری میگه که کنتو اند از زهری اسم امینه، من پیش زهری بودم ازش حدیث بشنوم. فاذن عجوزن قد وقفت علیه، یه پیرزنی اومد اون جایی که من و زهری بودیم داشتیم حدیث میشنیدیم. فقالت به من گفت یا جعفری، ای ابراهیم جعفری، از این حدیث ننویس، فانه مال الی بنی امیه، این آقای زهری قش کرده سمت بنی امیه و جایزه هاشون رو دلارای بنی امیه رو گرفته. بهش گفتم زهری این کیه؟ زهری به من گفت این خواهرم رقیه است، خرفت شده. بعد میگه که این رقیه خواهر زهری به من برگشت گفت، به زهری گفت خرفت انت، خودت خرفتی. کتمت فضائل آل محمدین، فضائل اهل بیت علیه السلام شو کتمانش کردی. این آقا کسی بوده که تو دم و دستگاه بنی امیه بوده، دشمن حضرت علی بوده. یعنی آقای بخاری روایت دشمنان اهل بیت داره میاره به اسم اهل بیت. این نکته اول. نکته دوم دوستان ببینید، سیر اعلام نبلا جلد هفتم چاپ مؤسسه رسالت، درباره همین زهری میخواییم مطلب بگیم، صفحه 226 یک ماجرای خیلی عجیبیه بین حشیم و بین شعبت ابن حجاج. حالا دوستان شعبه کیه؟ من یه مقدمه خیلی سریع کوچیک درباره شعبه خدمت شما بگم تا بعد نوبت این حدیث برسیم. شعبت ابن حجاج دوستان جلد هفتم همون سیر اعلام نبلا، دوستان ببینید صفحه 202 شعبه، ذهبی میگه امام حافظ امیرالمؤمنین در حدیث. بعد ادامش میاد میگه که میگه همین شعبه امامن سبتن حجتن ناقدن، دیگه وصفی نمیمونه که به این نگفته باشه. بعد شافعی میگه که اصلا اهل عراق حدیث از شعبه یاد گرفتن، شعبه امیرالمؤمنین در حدیثه، شعبه امام ائمه اهل حدیثه، بزرگترین علمای اهل حدیث که اصلا اولین کسی که علم رجال به اهل سنت یاد داد، اول من جره و عدد. حالا این شعبه را دوستان داشته باشید، من نکتم را میخوام کامل بکنم. همون برمیگردیم به همون حدیثی که ماجرایی که بین هوشیم و آقای شعبت ابن حجاج، صفحه 226 سیر، میگه که خود شعبت ابن حجاج میگه من و هوشیم با هم رفتیم مکه. ماجراهاشو میگه دوباره ما رفته بودیم مکه، حالا اولش رفته کوفه بعد رفته مکه. میگه مرر تو بهی و هو قائد مع الظهری، میگه من رفتم پرسیدم، اون نشسته بود کنار ظهری، من بهش گفتم هوشیم اینی که کنار دستته کیه؟ گفت این شرطی یون لبنی امیه، این سرهنگ و سردار بنی امیه است. میگه که وقتی ازش من جدا شدم اومد پیش من شروع کرد حدیث خوندن این هوشیم، حدثنا زهری. بهش گفتم این زهری تو کجا دیدی؟ نشناخته بود زهری ها، همون فهمید که اون سردار و سرهنگ بنی امیه است. میگه همون جایی که کنار من نشسته بود دیگه بهت گفتم این سردار بنی امیه است. میگه که بده ببینم اون کتابتا، بده اون حدیثایی که از زهری نوشتی، حدیث ازش شنیدی، بده دست من. حدیثا رو گرفت، شعبت ابن حجاج امام اهل سنته، فاخرجه از من گرفت، میگه که فاخرجه فخرقته، میگه اوورد داد به من، من حدیثایی که حدیث زهری بود چیکارش کردم؟ پاره کرده. دوستان نکته اینه، امام اهل سنت، امیر المؤمنین در حدیث اهل سنت، پدر علم رجال اهل سنت، حدیث زهری چیکار کرد آقای شریفی؟
از بین برد.
حالا آقای بخاری چیکار کرده؟ حدیث زهری اومده به عنوان حدیثی که برای اهل بیت آورده، حدیث دشمن امیر المؤمنین آورده، نسبت داده به امیر المؤمنین. ببینید دوستان، اگه آقای شعبت ابن حجاج الان باشه، به نظر شما با احادیث صحیح بخاری چی کار میکنه؟ دوستان ببینید، من یه سرچ خیلی ساده زدم، جایگاه احادیث محمد ابن شهاب زهری. ببینید برادرها، 670 بار ابن شهاب اومده بر اساس این سرچی که من زدم، حدود 707 بارم خود زهری، کلمه زهری اومده، یعنی حدود 1/6 احادیث صحیح بخاری از زهریه. اگه شعبه بیاد احادیث صحیح بخاری رو چیکار میکنه؟ پاره میکنه، میریزه دور. شما حالا میخوام بگم دجال کیه ها؟ دجال اونیه که حرف دشمن اهل بیت ها به اهل بیت نسبت میده. دجال اونیه که امیرالمؤمنین خود شما اگه روایاتش دستش برسه پارش میکنه، میریزه دور. ببینید، نه یا شما کار نشناس شبکه وهابی به علامه مجلسی بگید دجال. علامه مجلسی عظمتش آسمانها را پر کرده، حالا شما چون از علامه مجلسی سیلی خوردی داری اینجوری باش برخورد میکنی. ما خدمت شما هستیم،
شما
اگر انشالله فرصت شد میگم به دوستان.
بزرگواری جناب بهرامی عزیز، خیلی ممنون و متشکر. به هر حال کار اینها دروغ گفتن و تختی کردن و جدای از اون جهالتاشون، کارشون همینه. این توی این سالیانی که به هر حال ما پیگیر برنامه اینها هستیم، اینا همینن. و اگر این نبود شاید من امروز اینجا نبودم آقای بهرامی، چون من به واسطه همین شبکه‌ها تو همین فضا اومدیم و بعد متوجه شدیم که دروغ‌ها و تدلیس‌ها اینها یکی دوتا نیست، از رو هم نمیرن. یعنی این رو انتظار نداشته باشیم که این آقا بیاد جلسه بعد بگه من اشتباه کردم، آقا قبل و بعدش ندیده بودم، تازه فهمیدم علامه مجلسی خلاصه نقل قول کرده از کتاب‌های ما و روایات صحیح ماست اینا. خلاصه از توقع عذرخواهی و توقع اینی که اینا اصلاح بشن از اینا نداشته باشه. خب بریم سراغ کلیپ شماره 2. یکی دیگه از همین آقایون که ادعا میکرد روزی شیعه اثناعشری بوده و دیده مذهب اهل بیت باطله و رفت سراغ شاب امرت و خدایی رو پرستید که جوان بیریش مفرفری و الان در همین شبکه‌های ظلمت و تاریکی داره از این خدای شاب امرت تبلیغ میکنه، برای او اصطلاحا موحد جذب میکنه. کلیپ شماره 2 رو با هم ببینیم.
اونها رو با هم میبینیم. من یک کلیپی هست از یکی از آخوندها خدمتتون نمایش میدم و بعد با هم در موردش گفتگو می‌کنیم. ممنون شما از اتاق فرمان که این کلیپ رو پخش می‌کنن.
روایتی بسیار معروف و شنیدنی است در مورد مقام شفاعت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان می‌فرماید در خواب میرزای قمی رو من دیدم. میرزای قمی از بزرگان علمای شیعه است که قبرش در شیخان قم، قبرستان شیخان قم هست و دارای زری و گنبد هست و مقام فوق العاده بالایی نزد علمای شیعه دارد. شیخ عباس قمی میفرماید در عالم خواب میرزای قمی رو دیدم، بهش گفتم که میرزا آیا حضرت معصومه سلام الله علیها اهل قم رو شفاعت خواهد کرد روز قیامت؟ میرزای قمی با تعجب پرسید چی میگی شیخ عباس قمی؟ دوباره سوال رو عرض کردم که آیا فردای قیامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اهل قم رو شفاعت خواهد کرد؟ میرزای قمی یه مقدار ناراحت شد و با ناراحتی فرمود شیخ عباس قمی، اهل قم رو فردای قیامت من میرزای قمی شفاعت میکنم. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها روز قیامت همه شیعیان رو شفاعت خواهد کرد. یه همچین مقامی داره حضرت فاطمه معصومه در بحث شفاعت.
بله، برای آخوندها، برای خودشون یک همچین مقام شفاعتی رو تراشیده و ساختن و برای امامزاده فاطمه معصومه شفاعت از کل شیعه. چرا؟ چه سودی داره؟ خب وقتی که میگن میرزای قومی و امثال هم شفاعت میکنن، خب یعنی ما آخوندها رو باید به امون تبرک بجوید و ما یک آبروی داریم و در لوای اعتقاد به شفاعت اخاذی میکنه. این واقعیت است. دوم، در اونجا قبری است به نام منسوب به فاطمه معصومه. این قبر هم گفتن کل شیعیان، خب از همه جا بیان برای زیارتش، بالاخره کار کاسبی را بیفته، نذر بکنن، آخوندهایی که اونجا دارن زندگی میکنن بتونن بهره مادی ببرن. همه و همه عزیزان، وقتی که یک نفری بگوید شفاعت 100% در نزد الله هست، کار و کاسبی این ها خراب میشه. یه دلیل دیگه هم داره. ببینید چقدر این حرفای آخوندها از قرآن بی‌بهره است.
خب حرفای این آقا رو شنیدید، شفاعت فقط برای الله هست. کدوم الله؟ همان خدای شابه امر. شفاعت برای کسی غیر خدا نیست، فقط برای الله. و اگر کسی برای کسی شفاعت قائل شد، به حال یعنی این که راه دزدی باز شده، خدمت شما عرض کنم خلاف قرآنه، یعنی که تبرک بجوید. ما میخواییم بریم ببینیم این آقا چقدر با همین قرآن، با همین روایات خودشون و با عقیده اجماعی اهل سنت دوره. بابا کاش دیگه برنامه میرید دو تا کتاب بخونید، کتاب خودتون ها، هم کتاب های پیش پا افتاده اعتقادی خودتون رو هم بخونید که اینقدر خلاف قرآن روایات کتاب های خودتون حرف نزنید. همون سایتی که خودتون دارید که کتاب روش گذاشتید به نام سایت عقیدتون، از همونجا 4 تا کتاب اعتقادی دانلود کن بخون. تو اینقدر بی سواد جاهلی که میگی من دیروز شیعه بودم امروز شدم وهابی، نه در شیعه بودن تو ما شیعه گری دیدیم، نه در وهابی بودن این آقا، چون مسئله شفاعت رو حتی وهابی ها هم آقای بهرامی انکار نمی کنن. من وهابی ندیدم که اصل شفاعت رو انکار کنه حقیقتا. حالا این که چه کسی مقام شفاعت رو، این مسئله دیگه است، چون این آقا اصل شفاعت رو انکار کرد و زیر سوال برد. یه موقع هستی که میاد میگه آقا من اصل نبوت قبول دارم، اما یکی مثل مسلمه کذاب ادعای نبوت کرده، من میگم این ادعا ادعایه دروغی، این آقا مدعی کذابیه، ولی اصل زیر سوال نمیبرم. این آقا میگه نه، 100% شفاعت فقط 100% مختص به خداست. حضرت معصومه شفاعت چیه؟ شفاعت یعنی دزدی، شفاعت یعنی کلاهبرداری، شفاعت یعنی شیادی. خب حالا ما بریم ببینیم اعتقادات اهل سنت چیه. اصول عقاید اهل سنت در پرتو کتاب و سنت. این کتابی که الان اگه اتفاقا اسکنشون بدم ممنون میشم. این کتاب، کتاب اعتقادیه. کیا نوشتن؟ بزرگان سلفی هم اتفاقا نوشتن. این کتاب از همین سایت کتابخونه خودتونم دانلودش کردم آقای موسوی. یه زحمت بکش برو همون کتابخونه خودتون رو ببینید. چی میاد میگه؟ مطلب ششم تعریف شفاعت، من صفحهش ببینم، صفحه 268. مطلب ششم، تعریف شفاعت و انواع آن و دلیل بر وجود آن. شفاعت نزد خداوند، درخواست از خداوند برای گذشت از گناهان و لغزش ها برای دیگری است. این معنی شفاعت. و حقیقت این است که خداوند به لطف و کرم خود در روز قیامت به بعضی از صالحین، از ملائک، پیامبران و مؤمنان اجازه می‌دهد که نزد او در حق بعضی از گناهکاران اهل توحید شفاعت کنند. یه سوال داریم. میرزای قومی و شیخ عباس قومی رو بذاریم کنار، علمای شیعه رو می‌خوایم بذاریم کنار. شما حضرت معصومه را مؤمنه نمی‌دانی؟ چون مقام شفاعت برای حضرت معصومه این آقا چیکار کرد؟ انکار کرد. اینی که ما میگیم اینها ناسبیان، ما امروز پیدا نمی‌کنیم کسی که بیاد نعوذ بالله به اهل بیت صراحتن فحش ناموسی بده و جسارت کنه. این نسب و ناسبی بودن الان تفاوت‌هایی کرده تا گذشته. یکی مثل شیخ حسن فرهان مالکی از علمای مالکیه، در حال از علمای اهل سنت عربستان و سعودی. ایشون میگه آقا امروز انکار روایات که در فضیلت اهل بیت اومده دلیل بر ناسبی بودنه. حالا ما میخوام بگیم این کنار، این آقا ناسبی بودن اینه که یکی مثل حضرت معصومه سلام الله علیها را این آقا داره ایمان خارج میکنه، چون علمای اهل سنت روایاتشون میگن آقا مؤمنین دارای این مقام هستن. میگه آقا حضرت معصومه کجا، کی گفته مقام شفاعت داره؟ خب ادامهش رو ببینیم چی میگه. شفاعت کنند تا کرامت و بزرگی شفاعت کنندگان نزد او و رحمت و بخشش او در حق شفاعت شدگان آشکار شود. دوم اینکه خداوند از کسی که برای او شفاعت می شود راضی باشد. دلیل بر این شرط این سخن رسول خداست، سوره انبیاء آیه 28، و جز برای کسی که خدا از او راضی باشد شفاعت نمی کنند، ولا یشفعون الا لمن ارتضا. خب اینجا سوال پیش میاد، خدا میگه من مقام شفاعت خودم رو، این اذن شفاعت رو به افرادی میدم که از اونها راضی هستم. وقتی حضرت معصومه، وقتی ائمه و اهل بیت پیغمبر طبق حرف این آقای ناسبی مقام شفاعت ندارن، این خدا از اونها راضی نیست. یعنی اسلام اونها کامل نیست، چون خدا تو آیه اکمال میگه من الان از این اسلام شما راضی شدم. خب یعنی از دایره ایمان و اسلام داری خارج میکنید اهل بیتو. و نصوص دیگر بر این هم دلالت دارن که خداوند جز برای اهل توحید راضی به شفاعت نیست. در صحیح مسلم این روایت آمده، برای هر پیامبری دعای مستجابی وجود دارد که همه پیامبران درخواست خود را کرده و من آن را برای درخواست شفاعت امتم در روز قیامت نگه داشتم. این روایتیه که پیغمبر شفاعت میکنه امت خودش رو در روز قیامت. خب اینا حدیث صحیح مسلم. این هم اینی که پیغمبر شفیع امت است. پیغمبر برای کسب و کار و دزدی و شیادی مقام شفاعت داره؟ چون ایشون گفت مقام شفاعت یعنی دزدی، یعنی شیادی، یعنی کلاشی. کتاب و سنت بر اثبات شفاعت نزد خداوند در روز قیامت دلالت دارند، هم قرآن و هم سنت. احادیثی که در اثبات شفاعت باشد بسیار است، از جمله این حدیث ابو سعید خدری که خداوند فرمود از زبان پیامبر، که خداوند می‌فرماید ملائکه، پیامبران و مؤمنان شفاعت می‌کنند و جز ارحم الراحمین باقی نمی‌ماند. خداوند با فضل و کرم خود گروهی را از آتش بیرون می‌آورد که هرگز در دنیا کار نیک انجام ندادند. احادیث در اثبات شفاعت بسیارند و امامان محقق به تواتر و مشهور بودن آن در کتاب‌های صحاح و مسانید تصریح کرده‌اند. خب آقای کارنشناس، قرآن، روایات شما و علمای شما به این نکته اشاره کردند و تصریح کردند که شفاعت برای رسول خدا و مؤمنین یک مسئله ثابت و قطعی بلکه متواتره. در صحیح مسلم باز روایت بعدی، اون کتاب عقیدتی اهل سنت، عقاید اهل سنت، حالا بریم کتب حدیثی اهل سنت که عقاید اونها برگرفته از همین کتاب‌های حدیثی خود شماست. صحیح مسلم جلد اول حدیث شماره 183، روایت طولانی است. طرف میاد از رسول خدا میپرسه ما در بهشت خدا رو میبینیم یا نمیبینیم؟ تو این قسمت ادامه روایت پیغمبر چی میگه؟ سوگند به کسی که جان من در دست اوست، هیچ یک از شما در مطالبه حق به پای مؤمنان نجات یافته ای نمی رسد که در روز قیامت برای برادران خود که در جهنم هستند شفاعت می کنند. پس به جز انبیای الهی یک سری دیگه از افراد هستند در این امت که اینها مقام شفاعت رو دارند و افراد جهنمی رو هم شفاعت می کنند و می گویند پروردگارا آنان، این افراد که تو آتش جهنمن، همراه ما روزه می گرفتن، نماز می خوندن، به حج می رفتن، به آنان گفته می شود بیرون بیاورید کسی را که می شناسید. یعنی به اونها مقام شفاعت رو میدیم و من خدا به اونها میگم برید این دوستان خودتون رو از آتش بیرون بیارید. پس صورتهای آنان بر آتش حرام می شود و از این رو خلق بسیاری بیرون آورده می شود. خب آقای کارنشناس ناسبی، حضرت معصومه از نظر شما اهل ایمان هست یا نیست؟ گفتم علمای شعر بذاریم کنار، الان رسول خدا در این حدیث صحیح مسلم و خدا که در آیات قرآنش مقام شفاعت رو برای مؤمنین قرار داده، دنبال کاسبیه؟ چه منفعت سودی خدا میبره؟ منفعت مالی میبره؟ این مؤمنین منفعت مالی میبرن؟ اینا دنبال شیادی و کلاشی هن؟ خدا به اینها مقام شفاعت داده؟ چون شما اصل اینی که کسی مقام شفاعت داشته باشه رو گفتی این یعنی شیادی و کلاشی. و یادم میاد در برنامه های دیگه می آقا گفته بود که شفاعت یعنی پارتی بازی و تو دستگاه خدا پارتی بازی وجود نداره. خب ما که ثابت کردیم مسئله شفاعت برای انبیا و اولیای الهی رو، پس خدا دنبال پارتی بازیه؟ خب اینم پس در صحیح مسلم آقای موسوی. باز بریم ادامه‌ش رو ببینیم، روایتی رو نقل میکنه دوباره علمای اهل سنت تو کتابشون. آقای دهلوی این روایت رو میاره، روایت رو البانی ذکر کرده، بزرگان اهل سنت مثل ابن ماجه، ترمذی و اینها نقل کردن. چیه روایت؟ روایت اینه، میگه پیغمبر فرمود در بهشت مردی شفاعت میکند بیشتر قبیله بنی تمیم را. یه مرد بهشتی اکثر مردم بنی تمیم رو شفاعت میکنند. بعد شرح زده آقای دهلوی بخاری، میگه بنی تمیم قبیله است در غایت کثرت، یک قبیله بسیار بزرگیه و چون با شفاعت یک مرد چندین کس به بهش روند، که این مرد در روایات دیگه اهل سنت و شرح علمای اهل سنت میگن مشهور بر اینه که این شخص قویس قرنی است که از تابعین و پیغمبر رو هم حتی ندیده. قویس قرنی جمع زیادی از مردم قبیله بنی تمیم رو شفاعت میکنه. بعد آقای دهلوی بخاری میاد میگه که وقتی یک مرد بهشتی میتونه اینها رو شفاعت کنه، ما از اون بر روایاتی داریم که چندین مرد هستن در امت پیغمبر. خیلی نکته قشنگیه، متفهم اگه اسکن نشون بدید ممنون میشم. چندین مردان باشن در امت پیغمبر که اگر بخواهند عالم رو هم شفاعت کنن، همه مخلوقات خدا به بهشت خواهند رفت. یعنی هستن تو این امت افرادی که آقا کل عالم رو شفاعت کنن، خدا روی اینها رو زمین نمیندازه، اینها رو خدا میبره به سمت بهش. اینا کیان؟ خب دنبال کاسبیان، دنبال کلاهبرداری و شیادیان. اینا آقای موسوی چه پاسخی برای این داری؟ شاید بیا میگن آقا این روایت ها ضعیفه، آقای شریفی روایت های ضعیف خوند. خب اون روایت اول که از صحیح مسلم بود، مطلب اولم از نقل علمای اهل سنت. این روایتی که من برای شما میخونم روایتی است که علمای اهل سنت تصریب صحتش کردن. به طور مثال جناب آقای محمد ناصرالدین البانی، مشکات المصابیح تعلیف محمد ابن عبدالله الخطیب تبریزی به تحقیق آقای البانی جلد اول، حدیث شماره 5601 روایت رو نقل میکنه که مردی به هر حال بهشتی شفاعت میکنه جمع کثیری از قبیله بنی تمیم رو. بعد میاد میگه ترمذی و ابن ماجه روایت رو نقل کردن. پاورقی رو ببینیم، شماره 5، بریم پاورقی، حدیث معتبر و صحیحه. خب اینم مدرک بعدی. پاسخی دارید آقای موسوی؟ این بود اون توحیدی که شما ادعا میکردید؟ این بود اون خدایی که شما ادعا میکردید؟ آیا شما بیننده عزیز این خدای موفرفری بیریش جوانی که این آقا داره معرفی میکنه که پیغمبر این خدا رو دیده و داره تبلیغ میکنه برای این خدا، اگر خدای اینها رو قبول کنید باید معتقد باشید نعوذ بالله خدا در قرآن اشتباه کرده که مقام شفاعت برای انبیا و اولیا قرار داده، رسول خدا در روایاتش اشتباه کرده اینکه این مقام رو برای خودش و به انبیا و اولیای الهی قرار داده، اهل سنت اشتباه کردن که چنین اعتقادی رو دارن، حتی سلفیت و وهابیت هم که این اعتقاد رو داره اینا اشتباه کردن، همه اینها کافرند و مشرکند و اینها موحد نیستن، از دایره به هر حال اعتقاد صحیح خارجن. یا باید اینو بپذیرید که اگر اینو پذیرفتید علالقاده دایره اهل سنت خارج میشید و این حرف من نیست، من این مطلب آخر خدمت شما نشون بدم، در خدمت جناب استاد بهرامی هم باشیم برای تتمه بحثشون و جمع کردن بحث خودشون، کتاب احسن المقصود فی توحید المعبود. خب این کتاب رو دقت کنید، تألیف حضرت مولانا عبدالواحد سیدزاده، تقریض مفتی اعظم هند حضرت مولانا مفتی کفایت الله دهلوی، تحقیق و تحقیق تصحیح زیر نظر شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف اوسنپور، از بزرگترین علمای معاصر اهل سنت حنفی سیستان و بلوچستانه. ایشون در این کتاب به عنوان کتاب عقیدتی صفحه 110 منکر شفاعت شفاعت کنندگان کافر است. یعنی آقای موسوی از نظر اهل سنت ایشون چیه؟ موحد یا کافر است درامی؟
اعتقادات کفرانی زده که
کافر است. پاورقی هم زده. به چه علت کافر است؟ زیرا شفاعت با دلیل قطعی و صحیح ثابت است. باز ذیل همین بحث مطالب دیگه هم هست که دیگه کفایت میکنه و به همین مقدار فکر میکنم کافی باشه برای کسی که خودشو به خواب نزده. استدلال اینها، دفاع اینها، این توحید اینها همان توحید شیطان است. چرا؟ روز خدا مخلوقی رو خلق کرد، به ملائک گفت میخوام چیزی رو، مخلوقی رو، بشری رو خلق کنم که شما جایگاه اون رو نمیدونید. او علمی دارد، صفاتی دارد که افضل و برتر بر شما هاست. ملائک گفتن کیه چیه؟ آدم رو خلق کرد، دستور داد، گفت که بر این آدم همه شما سجده کنید. این حجت من است، خلیفه من است. یه نفر بود گفت من اهل توحیدم، من موحدم، فقط خدای شاب امرت را قبول دارم، کس دیگر قبول ندارم، موحد، فقط به تو سجده میکنم. کی بود؟ شیطان. اینا همون جنسن، میگن فقط خدا. فقط خدای اینها با فقط خدای شیطان کنار هم دیگه است. اینی که استاد ما سالیان پیش گفت این که نوشته میشه رو در دیوارها که فقط خدا، فقط خدا، اگر بدونن این فقط خدا داستان چیه و این فتنه است و این خلاف قرآن و سنته، این اصل این مطلب همون فقط خدای شیطان است. خدا میگوید اگر من را قبول داری باید حجت من و خلیفه من را هم قبول داشته باشی. اینی که بگیم حجت های الهی باطلن، صفاتشون باطله، فقط خدا، جنس این همون جنس فقط خدای شیطان است. وقتی شد این به نام توحید مقابل توحید ایستادن و امروز همین افراد تابع شیطان شدن که میگن فقط الله و غیر الله رو میبوسیم میذاریم کنار. خدایم گفت کسی که حجت منو قبول نداشته باشه تو درگاه من و توی تشکیلات من جایی نداره، یه لگد خدا حافظ از درگاه من برو بیرون. جناب استاد بهرامی زارن تکمیلی داشتید، 5 دقیقه دیگه وقت داریم.
ممنون.
خواهش میکنم در خدمتتونیم.
بینندگان عزیز دقت بکنید، رصد این چند هفته ما در شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های ماهواره‌ای نشون میده که نوک پیکان حملات شبکه‌های وهابی روی علمای شیعه است. علامه مجلسی یا این کارنشناس اومد گفت دجال، که ما اثبات کردیم خود آقای بخاری دجاله. بعد حالا میرزای قمی، شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان، این عظمتی که اینا در نزد شیعه دارن، الان خونه هر شیعه برید کتاب مفاتیح الجنان هست. اینا دارن حمله میکنن به خاطر همینه. حالا بیاد به حرم حضرت معصومه حمله بکنه و اینا تابع همون دیدگاه‌های غلط خودشونن. ببینید برادران گرامی، دوستان ارجمند، اینایی که دارن به علمای شیعه حمله میکنن یه مطالعه خیلی مختصر درباره بزرگان خودشون حداقل داشته باشن. ما همین چند دقیقه پیش خدمت شما سند آوردیم که زهری که هزاران حدیث از ایشون در کتاب‌های اهل سنته که یک ششم صحیح بخاری از زهری اخذ جوائز بنی امیه، پول و پله و دلارای بنی امیه رو میگیره. تو مستند از کتاب‌های خودتون نمیبینی، بعد میای میگی که ها اومدن گنبد بارگاه زدن برای جمع کردن پول شیعه ها. ببینید دوستان عزیز، سند دوم من تاریخ بغداد جلد نهم، شرح حال سلیمان ابن داوود شازکونی، ایشون اومده خودش گفته استاد احمد ابن حنبل در علم رجال و حدیثه. ببینید
شیخ و شیوخ،
شیخ و شیوخ دیگه، احمد ابن حنبل، یحیی ابن معین، بزرگان شما سر کلاس این آقا میرفتن. خود احمد ابن حنبل میگه ما داشتیم میرفتیم نتعلم منه نقد الرجال، از ایشون ما علم رجال یاد بگیریم. استاد احمد ابن حنبلتونه. حالا شرح حالشون دوستان ببینید دیگه، ایشون مثلا احفظ از ابن ابی شیبه و بزرگان دیگه شون هم هست. صفحه بعدیش میگه که یحیی ابن معین میگفت که من از شازکونی دروغ شنیدم، من دیدم که ایشون یزع الحدیث، مصیبت دیگه بزرگتر از این، استاد نقد رجال، استاد حدیث شما، استاد احمد ابن حنبل شما، وزاع دروغگوه، دجال واقعی اینه. بعد ادامش یحیی ابن معین میگه من بارها ازش دروغ دیدم، ایشون هیچی نیست، هیچ ارزشی نداره. اسم محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب صحیح خودش میگه ایشون آقای شازکونی در نزد من ضعیفتر از هر ضعیفیه. دیگه بدتر از این استاد شما اینطوریه. حالا کاش به اینها خلاصه میشد. دجالها را دوستان بشناسید، دروغگو، وزا، دجال، کاش به اینها خلاصه میشد. صفحه بعدیش، من واقعا سختم این مباحثا در این شبکه مقدس بیام خدمت دوستان بگم. خود اهل سنت تاریخ بغداد دوستان خدمت شما صفحه 46 خودشون اومدن گفتن، اومده از شازکونی پرسیده، از استاد احمد ابن حنبل و یحیی ابن معین پرسیده، از حفظش پرسیده، گفته بابا ایشون دروغگوه. میگه خب علاوه بر این مشکل دیگه ای نداره. دوستان واقعا من شرمندم، نمیخوام جسارت بکنم، دارم جواب این کارنشناس ها را میدم که به علمای شیعه توهین میکنن. یه سوزن به خودت بزن، یه جوالدوز به طرف. تو که خونه خودت از شیشه است به همسایه سنگ پرت نکن. ببینید علاوه بر این که شازکونی، علاوه بر این که دجاله، علاوه بر این که وزائه، علاوه بر این که دروغگوه، یرما باللواته، دیگه اون شنیعترین عملی که شما تصور بکنید، اون گناه بزرگی که عرش خدا به لرزه در میاد، ایشون مرتکب میشده و متهم بوده. حالا آقای موسوی، آقای حسینی یزیدی، اون ناموحد، شما بیا به علامه مجلسی بگو دجال، به شیخ عباس قمی بگو نمیدونم دنبال اخذ پول و جایزه و نمیدونم پولای مردمه. خب یه نگاه به این کتابات بکن.
حتی اون که شما فهمیدید بحث اخذ پول، خب ما قبلا کلیپا رو پخش کردیم، اونای دنبال اخذ پولن که پولای ملازده بدبخ رو دزدیدن. ملازده چند ساله داره دال میزنه؟ آقا عقیل هاشمی، عبدالفتاح خدمتی، محمد انصاری، اینا چند تا دزدن، خرمگسان معرکه، دزدان تلویزیونی، که اینا پولای من بدبخت رو دزدیدن، که من با چه بدبختی پولا رو جمع کردم از کشورهای خلیج و از این به هر حال عرب‌ها. بعد یکی مثل اونهای اسدی نیا، که تو همین شبکه بود، از این شبکه رفت، کلیپش هست الان، شما دوستان میتونن توی اینترنت یک سرچ بزنن، اسدینیا شبکه کلمه نفکش میاد براشون. آقای اسدینیا گفت آقا عبدالفتاح خدمتی و عقیل هاشمی به قدری پول چاپیدن نفکش خریدن. آقا خیلی حرفا. ببین یه وقت هست شما پول نفکش میدی، خیلی خوب، اون نفکش که خب بدون بحث تجارت و بازار نفک اصلا منفعتی نداره دیگه، باز اینا چه پولی تو این چند ساله دزدیدند و چاپیدند که تجارت نفت رو دارن انجام میدن.
اونگوشون همون دهریه دیگه. اون آره. از بنی امیه میگرفت، اینا هم از آل سعود میگیرن.
این آقا داره میگه بله شفاعت رو درست کردن برای حضرت معصومه که آخونده از این پول بخورن. تویی که داری تو اون شبکه ای که ریشتون از پول حرام و دزدیای پول ملازاده و بعد به قول اسدینیا چاپیدن تجار خلیج و گرفتن پول از موساد و CIA و اینها هست، تو اونجا حرف از لقمه حلال میزنی؟ خب اگه لقمه حلال خورده بوده که چهرت اینقدر سیاه و چهرت اینقدر کریه نمیشد. پس تو دیگه حرف نزن، تو دیگه ساکت باش. اگر کسی بیاد این حرف رو بزنه که حداقل تو اون شبکه کاری نباشه، تو اون شبکه برنامه نداشته باشه. خب ممنون از شما خوبان و عزیزان بزرگوار، خوشحال بودیم که باز هم با یه برنامه که در خدمت شما عزیزان بودیم. با ما باشین انشاءالله تا هفته بعد و سریال ادامه دار رسوایی این شبکه‌های وهابی. یا علی مدد، اللهم عجل لولی کل فرج.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.